باز در روز دیگه اون یکی میپخ به اونی هم داره، هر کدوم هم میخواستم 20-30% استفاده بکنم دیگه در روز چند روز. حالا بورسم دیگه یه در واقع بازاره خیلی بزرگتر از اون شما در نظر بگیرید.
خب آقا حالا راه حل شما چیه بالاخره برای کنترل بازار؟ ما که نمیدونیم، هرچی میگیم و هرچی که در میاد
تولید بکنم، از این که زمین ها را قطع قطع بکنم بذارم تو بورس فلان، خودشون که قانون دارن، اصلا قانون ساماندهی از تولید مسکن سال 87 مصوب شده 78. این چی بوده جریانش؟ جریانش این بوده که زمین یا تسهیلات از اون قیمت دولت بیاد در اختیار انبوسازان قرار بده تولید مسکن کنه، بعد مسکن از اون قیمت در اختیار مردم بذاره. این فلسفه این قانون این بوده اصلا. حالا اون دولت میخواد زمیناشو بذاره تو بورس مثلا، من نمیدونم والله چی بود.
خب قانونه چی شد آقای رهبر؟
خب همون
به اون قانونه، یعنی مبنای مسکن مه شد؟
تقریبا مسکن مه از اون نشأت گرفت در واقع.
خب بعد همین مسکن مه که خیلی بهش اعتراض شد که،
خب همینا میگم. ببینید شما، ما میگیم تو سر یه طرحی رو میان میزنیم، طرحی که حالا یه بار خودش رو نشون داده و حالا من میگم اشکالات هم داشته. شما فرض کن ما مهندس ها اینجوری حساب میکنیم، میگم برخلاف حساب دارا که ریالش حساب میکنن آقا اینجا استفاده کردن، ما میگم که فرض کنیم یه کاری رو ما داریم، به فرض بگیم 5% هم نفت شده، اصلا این رفته، شما حساب بکنید مسکن مهری که ساخته شد چند ارزش افزوده ای الان پیدا کرده که شده الان حداقل 3 میلیون و زمین هایی که اینا روش رفتن ساختن، یعنی زمین هایی که بیابون بود، حالا به قول خودشان اومدن روی این زمین هایی که 100 تا 1 تومانی هم در واقع ارزش نداشت وقتی ساخته شد، خودم شدیدم که کارتناس اومد ما در شبکه ابریشم جنب فرودگاه پیام زمینی که 150-300 هکتار بود و 30 سال بود مونده بود اون زمین در واقع، ما اومدیم روش تر گذاشتن مسکن مر ساخته شد، 8300 باید تو نصف زمینش، یعنی 150 هکتار ساختیم و اون زمین به جای 100 تومن موقعی که ما بعد از 3 سال داشتیم می اومدیم بیرون، کارشناس 600000 تومن قیمت گذاشت اون زمینش. یعنی شما ببینید هم ارزش افزوده رو زمین اونا به وجود اومد.
خب آقای رهبر، خب ما ظاهرا دیگه ارتباطمون با آقای رهبر، خب ارتباطمون قطع شد. خیلی خب، حالا اجلتا حرفی که آقای رهبر زدند این بود که این بورس مسکنی که دولت داره راه اندازی میکنه جوابگو نیست و بهتر همون روشی که قبلا هم قانونش تصویب شده بود و مثلا از دل اون مسکن مهر در اومد و اونو اصلاحش بکنن و همونو اجرا بکنن. این نظر انجمن انبوه‌سازان تهران بود تا ببینیم که به هر حال رأی دولت بر چه مداری خواهد چرخید. دوازده و 34 دقیقه است و ما با برنامه رویداد در خدمتتون هستیم با مرور خبرها و اتفاقات و گفتگوهای امروز. تا الان تقریبا در حدود 4 گفتگو رو تقدیمتون کردیم و تا ساعت 13 2 گفتگوی دیگه از برنامه ما باقی مونده. خب الان موقع است که در رابطه با حوزه بین الملل گفتگو کنیم. داریم الان میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر رضا سیمبرگ، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همین همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
ارادتمند. آقا اهداف رژیم صهیونیستی از این الحاق کرانه باختری به مجموعه تصرفات اشغالی خودش چیه؟
ببینید، من فکر میکنم با توجه به مسائلی که الان در داخل ایالات متحده آمریکا هست و تحولاتی که ما پیشارو در زمینه انتخابات داریم مستعتر هستید که جویش لابی یا لابی صهیونیستی یا دولت یهود کلن در انتخابات آمریکایی که از تصمیم گیران اساسی هستند و تأثیرگذار. برای همین هست که از لحاظ سیاست داخلی آمریکا من فکر میکنم آمریکایی ها الان در حال یک نوع امتیاز دادن به مباحث رژیم صهیونیستی هستند که بتونن از نفوذ اونها به خصوص در جبهه های ترامپ استفاده بکنن. یعنی یک دلیل عمده‌ای که حتما به عنوان متغیر اصلی ما باید در نظر بگیریم که آقای نتانیاهو در یک همچه شرایطی جرأت میکنه خودش رو درگیر بکنه با فلسطینی ها، با اردن حتی، چون این بحث مربوط به کشور اردن هست و اردن کشور میانروی در مباحث مربوط به تقابل با اسرائیل مطرح هست، خب کار مشکلیه. ولی خب الاد زمانی به نظر میرسه که سنجه در واقع اسرائیلی ها این هست که از این فرصت استفاده بکنن برای چانه زنی با دولت آقای ترامپ و گرفتن امتیاز. و مستلزم هستید پولی که اینها در انتخابات آمریکا میریزن و خرج میکنن بسیار تاثیرگذار هست. من در سطح بسیار بالایی از این احتمال رو به این واگذار میکنم که قطعا جویش لابی تاثیرگذار در انتخابات آمریکا در این زمینه بسیار موثر بوده و حتما در این زمینه توافقاتی رو داشتن، یک بدبستان پولی و سیاسی در این زمینه صورت گرفته. علاوه منطقی، خب دولت اسرائیل همین سیاست گسترش حوزه نفوذ ژئوپلیتیک خودش رو در منطقه داشته و همواره سعی کرده که بعد از جنگ هایی که در دهه 70 داشته، کرانه غربی، نوار غزه، صحرای سینا، اینها رو چه با توافق چه با مصالحه سیاسی به خودش واگذار بکنه که از قراردادهای کمپ دیوید شروع شد. بنیانگذارش در واقع انور سادات بود و از طریق مصالحه سیاسی به توافق رسیدن و الان هم همین کار رو در واقع تلاویز داره انجام میده که از طریق مذاکرات سیاسی بتواند که اهداف ژئوپلیتیک گسترش طلبانی خودش رو در سرزمین های اشغالی انجام بده. بلندی های جولان هم که در مورد مسئله سوریه هست، در اونجا هم همین سیاست در واقع گسترش سرزمینی توسط رژیم اسرائیل دنبال میشه.
خب اون وقت فکر میکنید واکنش گروه های مقاومت چیه؟ یا اصلا چون موضوع بین اردن و اسرائیل اساسا اونا شاید نخوان وارد بازی بشن؟
اون چیزی که الان ظرف چند روز گذشته انجام شده، خب ما مبادلات و رفت آمدهای زیادی رو در این زمینه شاهد هستیم و به نظر میرسه یک نوع اجماع سیاسی در این زمینه به وجود اومده. اگر مقاومت و این کشورهایی که در این زمینه متضرر میشن بتونن به یک توافق برسن، خب این به نظر میرسه خوبه با توجه به تفکری که خود جمهوری اسلامی ایران هم در مباحث منطقی داره. ما هم دستگاه دیپلماسی ما میتونه از این فرصت استفاده بکنه و نشون بده که ببینید آقا، ما میگیم که این رژیم توسعه طلبی هست و کنوانسیون ها و حقوق بین الملل رو نمیشناسه، از این فرصت برای پروپاگاندای سیاسی استفاده بکنیم. و توجه داشته باشید که اتحادیه اروپا هم کشورهای مثل آلمان و اصلا کلن سیستم بروکسل با تفکر اسرائیل مخالفت کرده و حتی بحث تحریم اسرائیل رو ظرف دو سه روز گذشته مطرح کردن که خب این برگ برندی برای مقاومت، دیدگاهی که ما در مباحث منطقی داری محسوب میشه.
خب اون وقت این برگ برنده و نکته‌ای که می‌فرمایید درسته که حالا ما در حال می‌خوایم بگیم که آقا اسرائیل یک رژیم قاصبه، به هیچ کم رحم نمی‌کنه، هر کم باش دوست باشه فردا سراغش میاد. باشه، اینا رو می‌تونیم بگیم، اما در عمل تا ما این حرفا رو بزنیم و بخوایم کارامونو بکنیم، اسرائیل رفته و کارشو کرده و تموم شده، یا حالا کرانه باختری رو این کارو انجام داده یا اون پولی که می‌خواد از اردن بگیرن رو گرفته.
بله، البته خب این الحاق می‌دونید در مورد 30% از این سرزمین‌ها هست، یعنی کل الحاق بحث 100% نیست، ولی همینطور بوده. بله این هم یکی از سناریوهایی هست که من هم پیش بینی میکنم، یعنی کاری که اینها دوست دارن در مقابل عمل انجام شده هم کشورهایی مثل اردن و هم گروه های فلسطینی و دولت خودگردان رو در این زمینه در مقابل انجام عمل انجام شده قرار بدن و کار خودشون رو به جلو ببرن. مگه خب در مورد سایر فایل های گذشته هم همینطور بوده، یعنی اونها جو رو میبینن، موقعیت رو میبینن و با توجه به پارادایم های الگویی که از شرایط دارن بهترین زمان رو انتخاب میکنن که انجام بدن. نکته اولی که عرض کردم برای همینه، یعنی پارادایم زمانی به نفع رژیم صهیونیستی و تل‌آویو هست که از فرصت انتخابات و چانه زنی که گروه های لابی صهیونیستی در این زمینه دارن استفاده بکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای سیمبرگ در گفتگو
شما. بله خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
قربان شما، سلامت باشید. انشالله ممنونم، متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رضا سیمبرگ، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با الحاق کرانه باختری به رژیم غاصب صهیونیستی. خب تا بحث بین الملل داغ هست و گفتگوی بین الملل خودمون رو انجام دادیم، الان بریم با سرکار خانم شوبری خبرنگار بین الملل برنامه خودمون بر رادیو گفتگو گفتگو کنیم تا ایشون هم تازه های خبری حوزه بین الملل رو برای ما گزارش کنن. خانم شوبری سلام، ظهر بخیر.
سلام بر شما همکار گرامی و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد، با گزیده ای از اخبار بین الملل همراه شما هستم.
بفرمایید، در خدمتیم.
ممنونم. در هفته های گذشته موضوع برجام دوباره خیلی مطرح شده و وزیر امور خارجه کشورمون یک نامه نوشتن به آقای بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، و درباره عدم پایبندی اروپایی ها به برجام و نقض عهدهاشون تو این نامه صحبت کردن. دیروز من گفتم که آقای بورل جواب آقای ظریف رو دادن و اشاره کردن که مشکلات رو از طریق مکانیزم حل اختلاف که در برجام در نظر گرفته شده حل میکنیم. اما دیشب آقای ظریف جواب دادن به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گفتن که من 6 بار درباره به کار انداختن مکانیزم حل اختلاف نامه زدم و در واقع خواستن بگن که 6 بار این اتفاق افتاده و الان دیگه راه حل نمیتونه این مکانیزم حل اختلاف باشه و آقای ظریف وعده دادن که 6 نامه رو منتشر میکنن به تدریج. اما حالا که صحبت از آقای ظریف شد، این رو هم بگم که امروز آقای ظریف مهمان مجلس بود و خب رسمه که توی مجلس وزرا میرن در واقع در ابتدای هر مجلسی از حوزه کاری خودشون گزارش میدن. امروز نوبت به آقای ظریف رسید و جلسه که با حضور آقای ظریف بود به راحتی میتونم این صفت رو براش به کار ببرم که فوق‌العاده داغ بود، فوق‌العاده، یعنی نقدهای صریح به آقای ظریف و پاسخهای صریح آقای ظریف به نقدها. از جمله دغدغه‌هایی که نماینده‌ها داشتن درباره برجام بود، درباره بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران به کشور بود، درباره ارز بود، اینکه وزارت امور خارجه چه کار می‌تونه بکنه برای نرخ ارز و اینکه ارز رو به کشور بتونه برگردونه، درباره قراردادی که با چین بسته شده، گفته میشه قرارداد 25 ساله است، نماینده‌ها سوال کردن و مواردی از این دست. آقای ظریف به طور مثال درباره همین قرارداد 25 ساله گفتن هیچ چیز مخفی نداره، ما این تایید بشه به طور کامل قرارداد رو منتشر می‌کنیم. با توجه به فضای مجلس آقای ظریف گفتن که سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست. و یک نکته جالب هم به نظر من در صحبت‌های آقای ظریف این بود که روابط بین‌الملل در 100 سال گذشته بعد از پایان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است و هیچ وقت مثل امروز پرتنش نبوده بین کشورها. البته که حتما واسطه‌های سخنان ظریف امروز و فردا در رسانه‌ها خیلی دیده خواهد شد. اما اگه موافقین یه سر بزنیم به عراق، این که سفارت آمریکا در منطقه امنیتی سبز بغداد هدف حمله راکتی قرار گرفته. گفته شده که سامانه موشک پاتریوت، سامانه پدافندی، در دفع کامل این راکت به درستی عمل نکرده و گلوله ها به نزدیکی منطقه سبز بغداد فرود اومده. البته این رو هم بگم که رسانه‌های حامی آمریکا مدعی شدن که سامانه پاتریوت کار خودش رو انجام داده و موفق بوده و گلوله ها رو دفع کرده. اما این بعد از چی رخ داد؟ بعد از چه اتفاقی رخ داد این حمله؟ اینکه دیروز آمریکایی‌ها در این منطقه سبز بغداد این سامانه دفاع موشکیشون رو آزمایش کرده بودن و بعد از اون اتفاق این حمله راکتی رخ داده که خب نشون میده ظاهرا خیلی هم این سامانه دفاع موشکی کار خودش رو خوب انجام نداده.
بله.
اما در جریان هستید که آخر هفته گذشته و اوایل هفته موضوع یک اتفاق در نطنز خبرساز شد. من میگم اتفاق چون واقعا درباره اینکه این چه بوده ما رسانه‌ها چیزی نمیدونیم. شورای امنیت ملی ما یک بیانیه داد و گفت که کاملا علت رو فهمیدیم اما به دلایل امنیتی فعلا اون رو منتشر نمی‌کنیم. از طرفی هم وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پاسخ به سوالی درباره اتفاق نطنز گفته که نمیتونیم تایید یا رد بکنیم. از طرفی بازم نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم در پاسخ به این سوال گفته ما نمیتونیم به وضوح به اون ورود کنیم. به نظر میرسه درباره این اتفاقی که هم باید صبر بکنیم تا ببینیم که چه اطلاعاتی از اون بیرون میاد. اما ترامپ آمریکا موضوع بعدی اخبار هست که میخوام بهش اشاره بکنم. خب 4 جولای یعنی دیروز روز استقلال آمریکا بوده و ترامپ هم مراسم داشته، یعنی توی جشن شرکت کرده. علی‌رغم کرونا فاصله گذاری هم نبوده که تصاویرش بیرون اومده، خودش هم ماسک نزده ولی خب به هر حال جشن رو برگزار کرده. تو این جشن اشاره کرده به اتفاقات ضد نژاد پرستی، یعنی تظاهرات ضد نژاد پرستی که داره در آمریکا رخ میده و اینکه نمادهای نژادپرستی و نظام سرمایه‌داری داره به زمین میفته، سرمایه‌داری داره به زمین میفته، گفته این مجسمه‌ها قهرمان کشور ما هستن و هرگز به اراذل و اوباش خشمگین اجازه نمیدیم مجسمه‌های ما رو تخریب بکنن. در واقع ایستاده در برابر معترضان همچنان ترامپ. و این رو هم اضافه بکنم که در آمریکا کسانی که متهم هستن در موضوع مجسمه‌ها و نمادها که اونها رو تخریب کردن به 10 سال زندان محکوم شدن. و نکته آخر این که در این نشست، در همین جشن مراسمی که ترامپ حضور داشته، در این جشن باز هم حمله شدیدی به چین داشته، درباره اینکه شیوع ویروس کرونا گردن چین هست و اونها رو متهم کرده به مخفی‌کاری و فریبکاری و لاپوشانی. من وقتی این مواضع رئیس جمهور آمریکا درباره چین رو دیدم، یاد کتاب جان بولتون افتادم که تو اون کتاب نوشته بود که رئیس جمهور آمریکا در دیدارهای مخفیانه و پشت درهای بسته که دوربین ها نیستن خیلی در برابر رئیس جمهور چین کرنش داره و حتی از اون خواسته که کمک بکنه در انتخابات 2020 که برگزار میشه اون پیروز انتخابات بشه. و در واقع جالب بود برام که همچنان جلوی دوربین ها قلدری میکنه اما پشت درهای بسته خودش رو محتاج رئیس جمهور چین دیده. این هم از عجایب دنیای بین الملل. من با شما همراه میشم.
خیلی ممنونم، متشکرم خانم شبیدی از خبرهای زیاد و متنوع و خوبی که برای ما آماده کرده بودید. ممنونم، متشکرم.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. گفتگو کردم با سرکار خانم شبیدی برای مرور خبرهای حوزه بین الملل. دوازده و 50 دقیقه است و ما حدود 7-8 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. اجازه بدید که یک خبر بگم و بعدش بریم سراغ گفتگو آخر برنامه. ما خبرهای مختلفی از حوزه عراق و ایران و غیره، اما اجازه بدید خبری رو بگم که باید همون بهش توجه داشته باشی. با مصوبه ستاد ملی کرونا، از امروز استفاده از ماسک در مکانهای سرپوشیده و پرتجمع از جمله اداره‌ها و وسایل حمل و نقل عمومی اجباری میشه. ارائه خدمات در همه بخش‌ها منوط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک. و افرادی که از ماسک استفاده نکنند از دریافت خدمات محروم خواهند شد و از ورودشون به این اماکن جلوگیری میشه. کارمندایی هم که ماسک نزنن اجازه حضور در اداره رو ندارن. بقیه شهرهایی که در وضع قرمز قرار بگیرن محدودیت‌های یک هفته اعمال میشه و در این شهرها فعالیت رستوران‌ها، همایش‌ها، تالارها، باشگاه‌ها، مساجد، مصلی‌ها محدود میشه. در صورتی هم که وضع شهر تغییر نکنه محدودیت‌ها تمدید میشه. لطفاً مراقب باشید. آخرین گفتگوی برنامه امروز رویداد اختصاص داره به موضوع بسیار مهم نقدینگی و کنترل نقدینگی که در دستور کار این روزهای مجلس و دولت هست و به ویژه کمیسیون اقتصادی روی این موضوع تمرکز کرده که شاید از این طریق بتونن افسار گسیخته شده قیمت‌ها رو به کنترل مجدد در بیارن. در این رابطه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مهدی طغیانی، نماینده محترم مردم اصفهان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی. آقای دکتر طغیانی سلام. آقای طغیانی، خب فکر کنم ارتباطمون قطع شد. مجددا همکارانمون سعی میکنن بگیرن ایشون رو تا زمانی که حدود مثلا 4-5 دقیقه فرصت داریم بتونیم از وقت استفاده بکنیم. اما خدمتتون من یک مقدمه ای رو، یک بحثی رو در همین رابطه داشته باشیم تا ارتباطمون برقرار شه. ببینید الان به هر کی که میگی چرا انقدر گرونی شده، چرا تورم شده، از دولت و مجلس و هر کسی که میگید میگه که آقا علتش افزایش نقدینگیه و بعد یک فایل هایی هم توی فضای مجازی هم میچرخه که ما پایه پولیمون در زمستون اینقدر افزایش پیدا کرده، نمیدونم نقدینگیمون با چه نرخی داره افزایش پیدا میکنه و اینا همه منجر به تورم میشه. لذا کنترل این نقدینگیه کار بسیار مهمی است. حالا ببینیم کمیسیون اقتصادی مجلس چه برنامه‌ای رو داره. گفتگو میکنم با آقای دکتر طغیانی. آقای طغیانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر مروی و
سلامت باشید.
شنوندگان خوب برنامه‌تون.
آقا مشتاق دیداریم. حال شما خوبه؟
به همچنین ممنونم.
سلامت باشین. خیلی مراقب خودتون باشین تو این ایام. جلسه ملسم زیاد میرید. مراقب باشید که انشالله اتفاقی نیفته.
انشالله.
آقای دکتر ما خیلی هم زمان نداریم. حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم. همش مال شما. فقط بگید که برای کنترل نقدینگی و مدیریت قیمت‌ها و تورم و اینها برنامه کوتاه مدتی چیزی در دست اجرا هست که بشه یه مقداری کنترل کرد یا نه؟
بله. واقعیتش همینجوری که میدونید قضیه نقدینگی بیشتر مسئلهش مسئله مدیریتیه که بانک مرکزی باید بر خلق پول انجام بده. حالا خلق پول بخشیش اون قضیش که مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی کاملا قابل کنترله، به ویژه الان که دولت دچار مشکلات مالیه این میتونه تشدید هم بشه و خب از نظر تورمی و اتفاقاتی که میتونه این نقدینگی سرگردان توی بازارها سبب بشه، واقعا ما مطالبمون اینه که دولت بره به سمت ابزارهای دیگه‌ای غیر از بدهکار شدن به بانک مرکزی که خب خودش میتونه تو بحث پایه پولی مشکل دار بشه. یه قدر جدیتری از این مسئله بحث بدهی بانک‌ها و بانک مرکزیه یا خلق پول بانکیه.
بله.
ما الان در مورد بحث عملکرد بانک‌های خصوصی و به قول معروف ناترازیشون که سبب خلق پول بانکی میشه یه مطالبه جدی از بانک مرکزی کردیم که برنامه ای رو برای حل مسئله ناترازی و عملکرد بانک‌های خصوصی به مجلس ارائه کنه. به نوعی الان مسئله جدی ما حتی شاید خلق پول دولت نیست، بدهی دولت بانک مرکزی نیست، بدهی نظام بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزیه. خب بالاخره روش‌هایی تو این زمینه هستش در دنیا که کنترل میکنه بانک‌های ناتراز رو، بانک‌های خصوصی که بدهکاریشون روز به روز داره با نرخ فزاینده افزایش پیدا میکنه و همین وارد اقتصاد میشه. از جمله این که حتی مدیریت اینا توسط، یعنی عرض خدمت شما که سهامداران به نوعی از مدیریتشون از سهامداران گرفته میشه و حتی قانون امکانو فراهم کرده که خود بانک مرکزی اینا رو مدیریت کنه تا این دوره و این وضعیتی که دارن عبور کنن و به وضعیت باثباتی برسن. روش هایی مثل ادغام بانک های خصوصی در هم دیگه، عرض خدمت شما که افزایش استانداردها و ارتقاء استانداردها و دنبال کردن استانداردهای جدی تر در بحث بانک های خصوصی، اینا روش هایی که بانک مرکزی میتونه انجام بده. ما الان در مجلس از بانک مرکزی یه برنامه خواستیم. گفتیم شما برنامه‌تون برای حل مسئله خلق پول بانک‌های خصوصی، نظام بانکی و به خصوص بانک‌های خصوصی رو به ما ارائه کنید زماندار، و ما انشالله بر اساس برنامه‌ای که بانک مرکزی میده سعی می‌کنیم نظارت جدی بکنیم که برنامه طبق اعلامشون پیش بره. واقعیتش مجلس تو این زمینه ابزار نظارتیشو تا حالا استفاده نکرد.
خب یکی از موضوعاتی
انجام بدیم، اگر دیدیم از جهت نظارتی و قوانین قبلی نتونستیم به نتیجه برسیم، اون موقع واقعا وارد میشیم و سعی میکنیم قوانین جدیدی رو پیگیری کنیم تا بتونیم واقعا وضعیت رو مهار کنیم.
درست. آقای دکتر دو تا نکته است، یک دقیقه هم فرصت داریم. یکی اینکه عمر بانک مرکزی الان کمتر از، یعنی حدود یه سال مونده از عمر بانک مرکزی دولت 11 و 12، و هر برنامه‌ای بدن به این یه سال قد نمیده. دو اینکه همیشه یه مسئله بود که آقا بانک مرکزی قابل نظارت نیست، یعنی شما وزیر اقتصاد رو بخوای میگه آقا بانک مرکزی به من ربطی نداره، یعنی فقط می‌رسید به رئیس جمهور برای کنترلش، هیچ قانونی نیست که مجلس بتونه روش کنترل کنه. اونو چیکار می‌کنی؟
ببینید این اصلاحات جدیه که ما تو جاهای دیگه دولت هم کم و بیش داریم. یعنی ما به ویژه اون زیر مجموعی از دولت که مستقیم با مجلس مرتبط نیستند، الان چند وقت قبل بحث مناطق آزاد بود، تازگی ما آمدن زیر وزارت اقتصاد ولی هنوز رئیسشون رو رئیسشون انتخاب میکنه و وزیر اقتصاد پاسخگو نیست. ما این مسئله رو به نظرم تو بحث بانک مرکزی جدی باید حل کنیم، به ویژه استقلالش از دولت رو پیگیری کنیم، به یه جمع‌بندی برسونیم. اینا اصلاحاتیه که خب زمان‌بر هم هست، ولی برای حل مسئله نقدینگی روزمون ما غیر از ابزار نظارتی فعلا شاید نتونیم از اون ابزارهای بلند مدتی که حالا شما می‌فرمایید استفاده کنیم.
درسته. و اینکه بانک مرکزی برنامه‌ای رو بدهد، برنامه یک ساله خواهد بود؟
برنامه بلند مدت‌تری می‌گیری، ولی به قول شما احتمالاً تو این یک ساله متعهدن. برای بقیه‌اش باید رئیس بعدی رو موظف کنیم که همون برنامه رو ادامه بده.
به امید خدا. شنیدم سه شنبه هم یه جلسه با آقای دژپسند دارید. آره
بله، وزیر اقتصاد تشریف میارن با وزیر مجلس و اقتصاد کمیسیون
برای موضوع گرونی ها و اینا.
اصل موضوع بحث بازار سرمایه است، کلیت بازار سرمایه، ولی خب موضوعات دیگه هم به تبع مطرح میشه.
به امید خدا. خیلی ممنون آقای دکتر طغیانی. آقا سلامت باشید، متشکرم. به دوستان سلام برسونید. ممنونم.
خدا حافظ.
آخرین گفتگوی رویداد امروز بود که تقدیمتون کردیم با جناب آقای دکتر طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، و گمانم اینه که ایشون سخنگوی کمیسیون هم هستن. با ایشون گفتگو کردیم و از همراهی شما تشکر میکنم. امیدوارم که مباحثی که ارائه شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. وقتتون بخیر و خدا حافظ.